به هر حال منظورم تشدید بر اینه که چرا خبر نداری که رفیقت به تو احتیاج داره تا بهش رسیدگی کنیم. خب در اینجا شکی نیست که آدم وقتی بدون رفیقش محتاجه لااقل باید بخشی از نعمتها رو در اختیار او قرار بده. دیگه حد اعلاش هم ایثار است که لا یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. داستان امیرالمومنین صلوات الله علیه روز گرفتن و آیات سوره انسان و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا مصداق بیان این ایثار است. سه روز روزه گرفتن، با آب افطار کردن، غذاشون رو دادن به مسکین و یتیم و اسیر. بدون شک این هم رجحانه، این هم از بینات معارف ماست که جای تردید درش نیست. ولی گاهی در یه مواردی پیش میاد که شاید آخر شیطان هم گاهی وسوسه میکنه که آیا اسلام اصلا نظرش این است که ما دوری کنیم از نعمتهای خدا یا نه، از نعمتهای خدا باید استفاده کرد. عرض کردم اینا عناوین عارضی برش مترتب میشه که گاهی رجحان فعل پیدا میکنه، گاهی رجحان تر. مثلا حالا غذای حلالی است، اما اگه آدم بخوره یا زیادتر بخوره سنگین میشه، از عبادت باز میمونه و چه بس های عوارض دیگری هم داره. پرخوری خواهی عوارضی داره، حلال ایش اشکالی نداره اما مرجوحی. یا اگر زمینه ای برای تمایل به گناه در آدم ایجاد پیدا کنه مرجوحی. چرا آدم کاری بکنه که این اشتهای گناه در خودش به وجود بیاره؟ این ها عوارضیست که عارض، یعنی عنوانهای عرضی است که گاهی موجب رجحان میشه، گاهی موجب ترک میشه. اما از کلی ترین عناوین یکی نسبت به مسئولین و مدیران کشور هست، مخصوصا امام امت و کسانی که در حکم او هستند و جانشین او هستند. در اونجا تأکید شده که در حد نازلترین افراد جامعه استفاده کنه از نعمت. چند شب پیش داستانی را از شیخ انصاری نقل کردم که موقع وضع حمل فرزندش بود، خانم ها اومدن که یه مقداری پول بدید و روغن بخریم برای زاو مرسوم بود. ایشون پول را برداشت که بده به ایشون. بعد به ذهنش اومد که آیا هر طلبه ای امشب وضع حمل فرزندش همسرش باشه این پول را داره گذش استفاده کنه؟ نه، معلوم نیست. رفت گذاشته هاشو نداد که روغن بخرن. این به خاطر تأثیر به همین سیره امیر المومنین صلوات الله علیه هست که یکی از بهترین نمونه هاش در نامه ایست که به امیر المومنین صلوات الله علیه به عثمان ابن حنیف نوشتند. نامه 45 از نامه های نهج البلاغه است به نظر من. بارها زیاد شنیدید منبری ها و با آز و اینا گاهی خصلت های ازش نقل میکنن. به آقایون طلاب من سفارش میکنن گه گاهی اگه بشه ماهی یه مرتبه این نامه را مرور کنید، یه خدا آشنا بشه آدم با فرهنگ امیرالمومنین. در یه بخشش می‌فرماید هر مأمومی امامی دارد، هر کسی تابع هر کسی هست، یک الگویی برای خودش داریم. شما من را امام خودتون می‌دونید، زندگی من باید برای شما الگو باشی. من در زندگیم که حالا رئیس شما هستم و حاکم چند تا کشور اسلامی هستم، زندگی من شبانه روز به دو قرص نان جو و لباس من در سال به دو لباس ارزان قیمت میگذاریم. بعد در همون نامه دو جا تأکید میفرماید که من نفسم را ریاضت میدم. انما نفسی عروضها به تقوا لتکون آمنتن، من نفسم را به زحمت میاندازم. ریاضت یعنی تمرین، عادت دادن، تربیت کردن، ایناست. ورزش هم را عربا میگن ریاضه، به خاطر هم که باید تمرین بکنن، زحمت بکشن تا در یه رشته پیشرفت کنن، میگن ریاضت. عروض و نفسی یعنی من خودم را تربیت میکنم، به زحمت میاندازم و اون چرا که دلش میخواد بهش نمیدم، در حالی که برام میسر است از بهترین غذاها استفاده کنم، از بهترین لباسها بپوشم، برای من امکان داره، ولی این کار را نمی کنم. برای اینکه من نمیتونم به نام امیرالمؤمنین اکتفا کنم، همین بن یقال له امیرالمؤمنین و در با شما شریک نباشم در سختی های زندگیتون، تو همین نام یه جا دیگهش باز میفرماید ولا اروضن نفسی ریاضتن تهش بها الى القرص لو قدرت علیه مطعوما و تقنع بالملح معدوما. یعنی من اونقدر خودم را ریاضت میدم، سختی میدم، تحمل سختی میکنم، که اگر نان جوی برام میسر بشه خیلی خوشحال بشم. یعنی اونقدر گرسنگی کشیده باشم، نیاز به غذا داشته باشم، که یه نان جوی خشکی هم که بهم برسه خیلی خوشحال بشم، با رغبت برم سراغش بخورم. و برای خورش نفس من به نمک قناعت کنه، نان جو خورشش هم نمک. لأروضن نفسی ریاضتن تهش بها الى القرص لو قدرت علیه مطعومن و تقنع بالملح معدومن. این یک بخش هست که از سیره ائمه اطهار و بخصن شخص امیرالمؤمنین و از این بیاناتشون استفاده میشه که این موقعیت اقتضا میکنه که اشخاص به حد اقل اکتفا کنن، به زندگی خیلی ساده، تا دیگران اگر که سختی میکشن بگن رئیس ما هم همینجا، این غذاییست که امیرالمؤمنین هم میخوره، خوشحال باشن، باهم به خودشون رو به این قانع کنن. این یک بخش کار است. یکی هم به طور کلی اینکه طبع انسان جوری است که از هر لذتی که استفاده کنه وقتی تکرار بشه، مکرر بشه، مخصوصا کم کم عادت میکنه و یک نوع وابستگی پیدا میکنه. ما حالا با همین غذاهای عادی که همیشه برامون میسر هست، اگر یه نوع غذایی باشه که یه خورده یک درجه برتر از غذاهای عادی باشیم، چند مرتبه در هفته استفاده بکنیم، بعد که میخوایم یه غذای نازل‌تری بخوریم دیگه سختمون میشه. حالا که نون جو پیدا نمیشه، باشتن میشه فانتزی از خودش شاید گرونتر از نون گندم هم باشه. اما بعضی غذاهایی که بله باز یادم اومد از سیره امام رضوان الله علیه، یکی از نزدیکان ایشون که اسم ببرم شما میشناسید، الان در همین شهر یک مسئولیت بزرگی داره، ایشون میگفت که با امام نزدیکی داشت، رفت آمد زیاد داشت، اینا میگفت هیچ کس هوس نمیکنه که مهمان امام بشه، برای اینکه ناهار یا شام ایشون اون چه پیدا میشه، یک کاسه ایست که یه مقداری آب گوش هست توش، یک دونه سیب زمینی، چند دونه هم نخود، چیز دیگری تو این کاسه پیدا نمیشه، کسی رغبت نمی کنه که. من پرسیدم گاهی فلان آقایی که از تهران میان، از دوستان ایشون هستن، مهمان ایشون میشن، چی گفت وقتی ایشون میاد یه دمپختک میدازه برای ایشون، دمپخت بدون خورشت و این دیگه. این سیره امام بود رضوان الله. این که آدم خودش عادت بده به این که لذتهای دنیا برش غالب نشه، وابستگی پیدا نکنه. آدم همیشه لباس شیک بپوشه، یه وقتی نرسید لباس کهنه بود، وصله داری بود، خجالت میکشه، روشه میشه، این یه نوع وابستگی است. نه، آزاد باشه. حالا لباس خوبم پوشید مهم نداره، مهم نیست، اما جوری نباشه که وابسته بشه و مقید بشه. حالا که از این راه نشد برم قرض کنم، از راه حلال نشد حرامش. فلیعذرالله. طبع آدم چون اینجور هست، این است که مطلوبه که آدم یه مقداری از اون چیم برایش میسر هست کمتر استفاده کنه. داستان این که هدیه‌ای برای حضرت زهرا سلام الله علیها آورده بودن، یک پرده‌ای که منقش بود، پرده زیبایی بود به اصطلاح در اون وقت. البته اون وقتا رو که ما درست درک نمیتونیم بکنیم، وقتا این زمانی بود که سقف خونه ها یه تیر از کنم خورما بود و با لیف خورما هم پوشیده شده بود. اگر اتاق ها مثلا کاگل شده بود، این خیلی اتاق خوبی بود. اصلا سفید کردن اتاق اون وقتا جز یک کارهای طاغوتی حساب می شد، سفید کردن خانه. چرا سه به انواع تزیینات تجملات میلیونی و اینها، اون وقتا سطح زندگی هم پایین بود، همه همینجور بودن. برای از زهرا یک پرده آورده بودند که یه مقداری از این شرایط عادی بالاتر بود. که پرده کرباسی بود که مثل این پرده‌های اصفهانی قلمکار مثلا مهری زده می‌شد روشه، که شما ندیدید اون وقتا. بله، پاچه‌های قلمکاری بود که روش با مهری می‌زدن، روش نقشی برمی‌داشت. سفره‌های قلمکار اینا گاهی شاید باشه هنوز بازه. یه همچه چیزی بود، یه پارچه بود، نقشی داشت. از اتم در اتاقشون این را آویزون کرده بوده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تشکودن از اینجا عبور کردن. خب خانه از زهران به مسجد و اینا از دیک بود، یعنی اتاقایی بود در واقعی که درش توی مسجد باز می شود. از کنار این خانه می گذشتن می رفتن مسجد از خانه خودشون. دیدن این پرده آویخته هست، برخلاف روزهای دیگه که می اومدن یک احوال پرسی می کردن، اون روز نه آمدن. حضرت زهرا سلام الله علیها متوجه شدن که این نیامدن معنادار بود و با فراست خودشون فهمیدن که مال چیه. رفتن پرده رو باز کردند و یک دستبندی هم برایشون آورده بودن هدیه. دستبند بسیار ارزان قیمت نازلی هم بود، ولی خب اون روز یک زینتی حساب میشد. اینم رو باز کردن گذاشتن لای اون پرده بود. به امام حسن و امام حسین فرمودن که اینا رو ببرید به خدمت جدتون بدید و بگید در راه خدا انفاق کنه. وقتی آمدن خدمت پیغمبر اکرم، حضرت فرمود فدا ابوها یا جعلت جعله، جعلت و فدا یا فدا ابوها. مشابهش هم در مورد خود پیغمبر اکرم بود. یکی از همسرانشون یه پرده مزن زینتی در اتاقش باز کرده، از پیغمبر اکرم فرمود غیبی ها انی، این از جلوی چشم من دور کن، اینا من به یاد زینت های دنیا میاندازیم. البته پیغمبر اکرم مقامش خیلی منزه‌تر از این بود که یه پرده یا رنگی یا منقشی مثلا ذهن ایشون رو مشغول کنیم. قاعدتا بیشتر جنبه تبلیغی و تربیتی برای همسرشون داشت، ولی حتی حاضر نشدن یه پرده زینتی در اتاق بند بشم، جلوی چشم من دور کن، نمیخوام چشمم به این لذت‌های دنیا بیافت. از این جهت میشه گفت اصل برای این است که مؤمن اون چه باعث میشه که توجهش را از معنویات کم کند، یک نوع وابستگی نسبت به یک نعمتی برایش ایجاد بکنه، مطلوب این است که اونا را ترک کنه. اما اگر گاهی عناوین دیگری برایش مترتب میشه، مثل این که آدم مهمانی میره صاحب خانه خوشحال میشه ازش تناول کنه، روزه هم گرفته باشه، روزه عید قدیر که ثواب 70 سال عبادت هم داره، اما رفت مهمان، صاحب خانه دوست داشت که از غذاش تناول کنه، بهترینه که اصلا نگه من روزه هست. شاد کردن یک برادر مؤمن ثوابش از روزه قدیری که 70 سال عبادت ارزش داره بیشتر. اینجور عوامل گاهی باعث میشه که یک کاری رجحان پیدا کنه یا اینکه ترکش رجحان داشته باشه. ولی به هر حال اینا هیچ کدوم مانع این نمیشه از این که اگر دیدیم ما یک کسی از نعمتهای مادی دنیا استفاده میکنیم، با نگاه بد بهش نگاه کنیم. شاید او یک عنوانی در نظرش هست که استفاده از اون نعمت رو برایش راجح کرده، و گاهی شاید تا مرز وجوب هم برسه گاهی بعضی از عناوین. منتها حالا نه وقتی هست نه بنده حالا ذهنم اونجور توسعه داره که همه شقوقش و اینا رو عرض بکنه. پس نفسه من حفی انا از ویژگی‌های شیعیان این است که اصل را بر این قرار میدن که سختی را تحمل کنه. گاهی واجب سخت تحمل سختی اونجا که یک تکلیف واجبی متوجه انسان باشه انجامش تحمل سختی است. نمونه بارزش 8 سال دفاع مقدس که سختی‌های مردم عزیز ما تحمل کردند، این تحمل این سختی ها خیلی هاش هم داوطلبانه بود، با استقبال بود، با روی گشاده بود. دنیا پرستانی همچه حالی رو ندارید. این تربیت شدگان مکتب علی اینجوری هست. گاهی تکلیف واجبی اقتضا میکنه تحمل سختی ها، گاهی نه، تحمل یک تکلیف مستحب یا انجام یک تکلیف مستحبی، یعنی خدمت به یک برادر مؤمنی. حال مثال ساده دوست طلب ظرفا رو من بشورم یا رفیقم، من ظرفا رو بشورم سختش رو تحمل کنم، او راحت بشه، بیشتر به نرزش برسه یا راحت بشه. اخلاق علوی اقتضا میکنه که در یه همچه آدم خودش سختی رو تحمل کنه، فکر این نباشه بارش رو به دوش دیگری بیاند. در روایات هست که پیامبر اکرم اونجور اصحاب خودشون رو تربیت فرموده بودن که می گفتن اگر ما سوار بودیم تازیانه از دست ما می افتاد، رفیق ما در کنار ما راه می رفت، می تونستیم بگیم آقا لطفا این تازیانه من افتاده بردوی به دست من، شلاقی که برای اصل می زدن برای رو می تونستیم این کار بکنیم. ولی پیامبر اکرم جوری ما رو تربیت کرده بود، چیزی از کسی نمیخواستیم، پیاده میشدیم، خودمون رو شلاق برمیداشتیم دوباره سوار میشدیم. نفس او منه فی عنا و ناس او منه فی راه. دوست دارن که مردم اینجوری تربیت بشن، بارشون به دوش کسی نندازن، بلکه سعی کنن بار دیگران رو تحمل کنن و به طور کلی سعی کنن که خودشون عادت ندن به لذت‌های دنیا، مخصوصاً یعنی البته لذت‌های حلالش منظوره، حرامش که مؤمن ازش پرهیز میکنه. اونجا که لذت حلال بدون هیچ شبهه‌ای هم براشون فراهم هست، بازم کمتر استفاده میکنن تا وابستگی به دنیا پیدا نکنن. پروردگارت رو به حق امیرالمؤمنین قسم میدیم که به ما هم توفیق بدی اندکی شباهت و سیره و سنت و ان حضرت پیدا کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.